بوی گل راه استویی،
آن که نام او بود
نقل هر مجلس رویی.
ای گل خوش اترو بو
نرگس نرجس تویی،
نرگس نرجس تویی.
سیدی ابلال حسن، سیدی ابلال حسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن.
تو حاضری در لحظه لحظه زیستن ما،
در نفس کشیدن ما،
در نشستن ما
و ایستادن ما،
و نماز ما
و نیاز ما،
گوش بسپار
به صدای قهر مهدی
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 مهدی.
من نمیتونم اسم رهبر روی ایشون بگذارم، بزرگتر از این ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است.
با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون دعوت میکنم که ادامه گفتگوی کارشناسان برنامه رو بشنوید.
خب آقای دکتر، شما احکام الهی رو در نسبت با حکمتی که امام علی علیه السلام بنا دارن آموزش بدن به ما که جایگاه در واقع مستحبات، واجبات یا به قول شما الزامات، اونچه که ضرورتاً بایستی که انسان برای رسیدن به هدف انسان شناختی یا برای رسیدن به اوامر الهی باید انجام بدهد، در محتوای این حکمت قابل ادراک هست. داشتید می‌فرمودید، ادامه بحث رو بشنویم از زبانش.
خواهش می‌کنم. من خدمتتون پس یه تعبیر جدیدی از واجب و حرام ارائه دادم. تعبیری که ارائه دادم از واجب و حرام به این معنا بود که اگر خداوند متعال فعلی را الزام می‌کند بر انسان یا به تعبیر دیگر واجب می‌کند بر انسان، چون از بعد انسان شناسی اونقدر برای بعد روحی و جسمانی انسان ضرورت دارد، خداوند این رو واجب کرده است. و این خیلی، این نگاه خیلی مهمی میشه. بعد دیگه من نمیگم چرا خداوند، جوان ما نمیاد به ما بگی که پس چرا خدا اینو بر من واجب کرده، برای چی، مگه تحمیله؟ نه، تحمیل نیست، تو نیاز توه، اینقدر تو نیازت زیاد هست به این موضوع، لذا خداوند این امر رو واجب کرده.
تجویز برای رسیدن به کمالی که در بخش قبلی ما تعریف کردیم، و این تجویز با تحمیل خب متفاوته. و طبیعی هم هست که انسان ها اموری رو بیشتر مایل هستند بپذیرن که با ساختار خودشون نسبت داره،
ساختار فطری
وجود، ساختار فطری و وجود خودشون نسبت داره. و این تعریف جدیدی که شما از واجب و حرام ارائه کردید، در واقع انسان در درون خودش هم با شناخت خودش میتونه پیدا بکنه. یعنی این گونه نیست که ضرورتاً عنایتی به در واقع هستی خود نداشته باشه و صرفاً از طریق وحی این امر رو بدون اینکه فلسفه‌ای، بدون اینکه به قول شما حکمتی پشت در واقع این احکام باشه بپذیره. این گونه نیست.
همینطور.
بله.
من در بحث اولم مطرح کردم که خداوند 5 حیطه رو در زندگی انسان تعریف کرد.
بله.
حیطه اول واجبات و الزامات هستش. حیطه دوم محرمات هست، اعمالی که مبغوض خداوند هستش، و خداوند کسی که فعل حرام انجام بدهد را دچار عذاب الهی میکند. به تعبیر دیگر اونقدر این عمل برای روح و جسم انسان ضرر دارد که خداوند خط قرمز تعریف کرده اینجا.
تحریم کرده.
تحریم باز به این معنای جدیدی که من مطرح میکنم،
باز در نسبت با خود انسان،
با نگاه انسان شناسی.
بله.
که اونقدر برای تو ضرر دارد، برای روح و جسم تو ضرر دارد، من این را تحریم کردم.
بله. یعنی اگر ما یک سیر صعود و یک سیر نزول رو برای انسان در واقع در هستی و ساختار انسان فهم بکنیم، واجبات موجب صعود انسان با به فعلیت رسیدن قوای خود و به کمال رسیدن قوای انسانی می شود و محرمات موجب نزول انسان می شود. یعنی این دو قوس، برای هر دوی این دو قوس خداوند اموری رو واجب کرده و اموری رو در واقع حرام کرده یا تحریم کرده.
بعضی از اعمال هم هستن، دسته سوم از اعمال و برنامه هایی که خداوند متعال برای انسان تعریف کرده، اعمالی هستش که از جانب خداوند ممدوح هستش و مورد ستایش هست، اما فعلش، فعل و انجامش طوری نیستش که اگه فعلش موجب نیکویی و موجب درجه و قرب الهی هست ولی ترکش موجب عذاب الهی نیست.
بله،
فعل مستحب به فعلی گفته میشه که اگر شما انجام بدید برای شما درجه خدمتون عرض شود که قرب الهی رو در نظر میگیرن، ولی اگر ترکش هم کنید شما عذاب نمیشید.
بله،
در مقابلش فعل مکروه میشه. فعل مکروه مبغوض خداوند هست، اما اینطور نیستش که فعلش موجب عذاب الهی بشه. نه، فعلش موجب عذاب الهی نیست، ولی ترکش ممدوحه. ترکش نزد خداوند نیکو هست، خوب هست. به این فعلا میگن فعل مکروه. یک سری از برنامه‌هایی که برای انسان تعریف شده در دسته مستحبات قرار میگیره، یک سری از برنامه‌ای که باز برای انسان تعریف شده در دسته مکروهات قرار میگیره.
و تاکید امام علی علیه السلام در این حکمت بر همین مبناست.
هم بود مستحبات هستش.
بله.
یک عمل دیگر هم هست که اسمش رو شارع مقدس فعل مباح میگذاره. افعال مباح افعالی هستن که انجام، فعل و ترکشون مساویه. یعنی شما انجامش بدید برای شما حسنه نوشته نمیشه، ترکش هم بکنید برای شما حسنه نوشته نمیشه.
پس فلسفه این فعل برای چیه؟ یا این افعال مباح برای چیه؟
افعال مباحی هستش که حالا من توضیح میدم در مورد افعال مباح که خیلی مهمم هست.
بله.
در دایره افعال مباح هم بسیار زیاد هستش
که هیچ تأثیری در کمال یا نقص انسان
نه،
هم نداره.
افعالی هستش که انسان خدمت مانند مثلا نشستن، برخواستن، صحبت کردن، خدمتون از تفریح رفتن.
و اگر همه اینها به قصد در قربت باشه،
احسن. علت اصلی که افعال مباح رو خداوند متعال تعریف کرده هست، البته فقهای عظام بسیار در بحث فعل مباح صحبت کرده، حالا اینجا جاش نیستش که بحث فقهی در مورد افعال مباح انجام بدی، اما همونطوری که حضرت عالی فرمودید در خصوص افعال مباح، افعالی هستن که شارع مقدس روی اونها حکمی رو بار نکرده، نه حکم واجب، نه حکم حرام، نه حکم مستحب و نه حکم مکروه.
بله.
هیچ حکمی بار نشده، یه فعلی هستش بدون حکم. شما می توانید این فعل بدون حکم رو با یک نیت صالح، می توانید اون رو به عنوان عمل صالح برای خودتون ذخیره بکنید،
جهت بدید به سمت عمل صالح
که انسانیت انسان هم اینجاها شکل می گیره.
و بالعکس هم هست دیگه آقای دکتر. مثلا شما عمل مباح رو یه کسی با یه قصد و نیت غیر الهی انجام بده، طبیعتاً
برای اون معصیت نمیشه.
فعلی
که داره حکم نیست، شما میتونید هر جوری بچرخونیدش.
یعنی اون قصد و نیت هست که جهت میده اینجا به افعال مباح.
البته نیت
از
در تمام این افعال پنجگانه ای که من توضیح دادم خدمتتون، نیت در تمام اینها هست.
بله، در واقع اون قصد و اراده انسان از این عمل اهمیت داره. یعنی همه انسان ها متوجه این معنا هستن که این عمل رو برای چی دارن انجام میدن.
بله.
و شاید خود تنها انسان هست که به طور دقیق از قصد و نیت خود باخبره.
همینطوره. بله. حالا ببینید بعضی از افعالی که انسان داره، بعضی از افعال خود فعل ذاتاً ممدوح یا مبغوض هستش نزد خداوند. بله. مثل فعل واجب و فعل مستحب.
بله.
ذاتاً نزد خداوند ممدوح هستش، مورد ستایش هستش، و مثل فعل حرام مبغوض هستش نزد خداوند.
بله.
ولی فعل مباح
به ذات خود،
به ذات خودش
این حکم رو نداره،
این هیچ حکمی نداره. این بسته به انسانه،
بسته به انسان،
بسته به اون فعالیت انسانه. مثلا یه راننده محترم داره رانندگی میکنه، خب داره سختی هم میکشه، روزی هم داره به دست میاره، میتواند این رو یه نیت قصد قربت بکنه. خدایا من میخوام دنبال روزی حلال بگردم.
بله.
این میشه برای انسان ثواب نوشته.
بله. بله.
و خیلی از کارهای دیگه‌ای که ما میتونیم مثلا با یه دوستمون میخوایم صحبت بکنیم، میگه که من مثلا با دوستم صحبت میکنم برای اینکه چیه؟ برای اینکه یه مقداری دلش گرم بشه، یه مقدار شاد بشه. شاد کردن مؤمن مستحبه، خوبه، برای من ثواب نوشته میشه،
که این جزء اعمال مباحی است. بله. که فرد ماجور میشه.
بله. خیلی از کارهایی که ما تو روزمرهمون حکم خداوند متعال روی این احکام، روی این فعل بار. بله. نکرده.
اما این ظرفیت در این احکام وجود داره یا در این اعمال وجود داره که
سمت و سوی الهی
بهش بدی و معجور بشن. بله. انسان. بله. آقای دکتر خیلی متشکرم. بحث در واقع حکمت 39 رو در این برنامه با هم گفتگو کردیم. انشاءالله در برنامه‌های آینده حکمت‌های بعدی نهج البلاغه رو خدمت حضرت عالی خواهیم بود. خب ضمن تشکر از شما همراهان گرامی که تا این لحظه با بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست همراه بودید، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
از شما دعوت می کنم بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام شیخ میرزا مهدی صادقی رو درباره حکمت 39 نهج البلاغه.
آمد یک شخصی از امام صادق صلوات الله علیه گفت یکی از خانم‌های فامیل یا آخر عمری شروع کرد به وصیت، یه کار خیر می‌خواست بکنه، در حالی که تو دنیا کار خیر می‌کنه، حالا آخر عمری همش وصیت که من ثلث من رو اینطوری خرج بکنید، حج بروید، بلده ها آزاد بکنید، صدقه ها بدهید. بابا پولش کفاف این مقدار نمی کنه ثلثش، او همینجور وصیت کرده. حضرت فرمود خب که نمیتونه هر چقدر دلش میخواد وصیت بکنه، پولش کفاف نمی کنه. حج به گردنش بوده یا نبوده؟ گفتم بله حج به گردنش بوده. فرمود خب این واجب، این رو انجام بدید. اون یه پولی نمیمونه. خب پولی نماند، مستعباد داره کنار. قشنگ تقسیم بندی کردن، واجب رو انجام بدید، مستحب بره کنار، نه اینکه مستحب انجام بدن بعد واجب بگردنش بمانه. در هر صورت ما نباید به کار کم ارزش و کم اولویت بپردازیم و از کارهای پر اولویت عقب بمانیم. خدا پسندانه نیست. ولی متاسفانه خیلی ها به کارهای بی ارزش مشغول هم میگن به خاطر خدا ما این را قبول کردیم. نه اصلا خدا نمیخواد مردم بدون روش بمانن، در جا بزنن، عقب گرد بکنن. قصد و قربت نمیشه که در کارهای بی ارزش و بی اولویت. خدا پیشرفت برای بشریت میخواهد. نتیجه این که بیایید و به کارهای پر اولویت، اولویت یک و دو بپردازیم، چون که ما وقت زیادی نداریم، ما نمیتونیم به همه کارهای برسیم. انسان اگر به کارهای پر اولویت برسد، پر موفقیت میشود، پیشرفت بیشتری دارن. خب حالا از کجا تشخیص بدیم کارهای مهمتر و مهم را؟ یه بحث از در علم اصول بابی به نام تعارض و تزاحم، در اونجای بحث‌های اهم و مهم رو مطرح کردن. دو دلیل گاهی تعارض دارند، یعنی تکاذب دارند. یکی اگر راست باشد دومی حتما دروغ است. فرض کنید در زمان غیبت یک روایت میگه نماز جمعه واجب است، یک روایت میگه حرام است. خب قطعا این دو روایت اشکال داره، یکیش دیگه هر کدامش درست باشه دیگری غلط است. این که خب بحث تعارض است و قواعد خاص خودش داره. یه بحث دیگر است، بحث تزاحم، یعنی دو تکلیف من دارم هر دوش درسته، تکذیب نمی کنن هم دیگر را، هر دوش درسته ولی من توان هر دو را ندارم. مثال طرف نماز می کنه، خب از یک طرف هم میبینه یکی داره غرق میشه، هم ادامه نماز وظیفه است، اون درسته نمیتونه نماز شو بشکند، هم نجات غریق وظیفه است. ما نمیتونیم بگیم یکیش دروغ است یکیش تکلیف نیست، هر دو تکلیف است، ولی این شخص که داره نماز میخوند توان هر دو رو ندارد. اگه بخواد نماز بخونه اون غرق میشه، بخواد اون رو نجات بدهد نمازش این شکنند. این میگن باب تزاحم. در اینجا گفتن وظیفه این است که مهمتر را انجام بدید و غیر مهم را رها کنید. 12 فرمول اونجا مشخص کردن که مهمتر را چطور تشخیص بدیم. ولی این بحث نهج البلاغه که ما داریم که بحث روایت و فقهی نیست که ما بخوایم تو بحثای تکالیف نیست، کلا اون چه که مربوط میشه به این بحث ما از این 12 تا 3 چیز است. 3 فرمول رو ما داشته باشیم که بسیار کاربرد داره تو زندگی روزمرمون، که اولویت‌ها رو با این 3 فرمول میشه شناخت. اولین فرمول که خیلی هم مثال جاد دارد اینه که آنچه که بدل دارد خیلی مهم نیست، آنچه بدل ندارد مهم است. ببینید یک لیوان آبه، یا باید بنوشیم یا وضو بگیریم، چه کنیم؟ میگن شما بنوش. چرا؟ چون وضو گرفتن بدلی داره، شما میتونی به جاش تیمم بگیرید. پس مهمتر اینه که بنوشید، از تشنگی رهایی یابید که خطری شما رو تهدید نکند. برای وضو چه کنم؟ وضو بدل دارد، برید تیمم بگیرید. مثال دیگر فقهی هست، طرف میگه آقا پدرم آدم بد اخلاقیه، خب از یک طرف من بخوام احترام پدر بگذارم نه از منکرش نگردم، نه از منکرش بکنم احترام پدر نگذاشتم، هر دوش هم درسته، هم احترام پدر لازم است هم نه از منکر کردن واجب است، ولی من توان هر دو رو ندارم. اینجا میگن پس یک شما انتخاب کنید. خب کدوم شما انتخاب کنم؟ میگن شما احترام پدر رو بگذار، نه از منکر چی؟ یک نه از منکر بدل دارد، یکی دیگه نه از منکر کند، مگه شما باید نه از منکر بکنید؟ هر که نه از منکر بکند بس است، لازم نیست شما نه از منکر بکنید.
قبول باشه انشاءالله بندگی خالصانه شما به درگاه خداوند. التماس دعا دارم از همه شما خوبان به امید رستگاری، چرا که وعده الهی است که به راستی مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خاشع و فروتنند. بدرود.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم. آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود در ادامه تا ساعت 22.
نشد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. تشتش فتاد از بام ما، تشتش فتاد از بام ما، نکسوی مجنون خانه شد، نکسوی مجنون خانه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم، زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. آتش آتش نشان، آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن. این عقل من بستان، ز من بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم فرمان، خاموش کنم فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها پیشنهادهای خوب خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. Thank you.